رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 11 ماه سپتامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
گلبدین حکمتیار آماده امضای موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان است. پاکستان تقاضای جدید افغانستان از پیوستن هند به توافقنامه تجارتی اقتصادی را رد کرد و آمریکا تحریم های یک جانبه بیشتر علیه کره شمالی را تحت قرار دارد.
امروز 15 سالگرد حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده است. برنامه گفت شنود خبر عطر امشب به این موضوع اختصاص دادیم و همچنان شما در این برنامه گزارش را در رابطه با پیامدهای 11 سپتامبر بر شهر نیویورک خواهید شنید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. و ما در سرآغاز برنامه خبری ای ساعت محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب خیر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت عید اضحی گفته است که آماده امضای موافقتنامه صلح با حکومت است. آقای حکمتیار گفته است که مسوده پیمان صلح از دیر زمانی آماده شده اما به دلیل عوامل خاص امضای آن به تأخیر انداخته شده است. رهبر حزب اسلامی گفته است که در شکل و شرایط فعلی ادامه جنگ به نفع افغان‌ها نیست بلکه به نفع دشمنان داخلی و بیرونی افغان‌هاست. حزب اسلامی به رهبری حکمتیار از حدود 15 سال به این سو بر ضد نیروهای خارجی و افغان جنگیده است. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح تا حال درباره این که پیمان صلح با حزب اسلامی چه زمانی امضا خواهد شد چیزی نگفته است. ساکنان شهر ترینکوت مرکز ولایت روزگان بعد از پاکسازی شورشیان طالبان از آن شهر از قطع بودن خدمات مخابراتی تلفن موبایل شکایت دارند. مقام‌های دولتی گفتند که مسئولین 4 شرکت مخابراتی فعال در این شهر گفتند که آنتن‌های مخابراتی آنان از اثر جنگ آسیب دیده است. اما باشندگان محل می‌گویند که طالبان از شرکت‌های تلفن‌های موبایل خواستند تا فعالیتشان را در آن ولایت متوقف سازند. در حال حاضر تنها 1 شرکت مخابراتی در آن ولایت فعالیت دارد. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که تاکنون 71 واقعه تب خون‌دهنده کانگو در این کشور شناسایی شده است. بیماری تب کانگو که از طریق کنه از حیوان به انسان انتقال می‌یابد، کشنده است و تاکنون بر طبق آمار موجود 26 نفر در نتیجه این بیماری جان باختند. و در بخش خبرهای منطقه، پاکستان تقاضاهای جدید افغانستان را برای اجازه یافتن آن کشور جنگ زده به تعامل تجارت مستقیم با هند از طریق مسیر زمینی رد کرد. پاکستان با توافقات رسمی موجود بین اسلام آباد و کابل اشاره کرده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان قبل از سفر رسمی آیندهش به دهلی نو تهدید کرده که اگر پاکستان دستیابی کشورش را به بازارهای هند از طریق سرحد واگه پاکستان رد کند، افغانستان تأسیسات خارجی ترانزیتی کشورش را با پاکستان مسدود خواهد کرد. اسلام آباد کوتاه‌ترین و مؤثرترین مسیر زمینی افغانستان برای تجارت جهانی پنداشته می‌شود. رابطه پاکستان با هند رقیبان کشور به طور پیوسته با تازگی در سطح پایین در سالهای اخیر به وخامت گرایده است و مقامهای ارشد پاکستانی تقاضاهای کابل را در پیوستن هند به توافقنامه تجارتی ترانزیتی افغانستان و پاکستان موسوم به ابتا تحت غور قرار داده میگویند که در شرایط کنونی این امر ممکن نیست. حدود 2 میلیون مسلمان زائر حج روز عرفه را امروز در عربستان سعودی تشکیل کردند. نجیب خلیل با شرح این خبر.
زائران از طلوع آفتاب امروز در تپه سنگی و دامنه وسیع کوه عرفات در فاصله 15 کیلومتری مکه گرد هم جمع شدند. این محل جای است که مسلمانان اعتقاد دارند که پیامبر اسلام آخرین موعظه اش را در آنجا ایراد کرد. ایران ارسال زائران حج را امسال تحریم کرده و متذکر شده است که ناتوانی عربستان و واکنش ضعیف مقام‌های صحی و امنیتی دلیل آن است. در عوض شیعیان ایرانی در شهر مقدس کربلای عراق برای زیارت تجمع کردند. در جریان مراسم حج سال گذشته صدها ایرانی در جمع حدود 2000 نفر بودند که در حادثه زیرپا شدن حجاج در شهر مکه جان باختند.
ادامه خبرها. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید که پاسداران انقلابی آن کشور 4 تندرو سنی را در امتداد سرحد پاکستان کشتند. این گزارش حاکی است که پاسداران ایرانی با شبکه 9 عضوی گروه تندرو العدل هفته گذشته درگیر شدند که 4 تن به شمول رهبرانشان را کشتند. سوریه میگوید که حکومت دمشق تحت ریاست جمهوری بشار اسد معامله آتش بس به میانجیگری روسیه و ایالات متحده را پذیرفته است. یک خبرگزاری سوری گزارش داد که آتش بس در شهر حلب به دلایل بشری آغاز خواهد شد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
ساعت بعد گروهی تندرو حزب الله مستقر در لبنان که وفادار اسد است گفت که آن گروه نیز به آتش بس احترام میگذارد و در همین حال وعده کرد که در صورت هر گونه حمله ای از آن دفاع خواهد کرد. ترکیه که ماه گذشته اردوی خود را به جبهات جنگ چند جانبه در سوریه فرستاده نیز پشتیبانی خود را از این آتش بس اعلام کرد که از شام دوشنبه آغاز خواهد شد. این توافق نامه مشترکاً توسط وزرای خارجه آمریکا و روسیه صبح شنبه در ژنو اعلام شد. نیروهای مخالف سوریه نیز گفتند که از این معامله استقبال میکنند.
ایالات متحده آمریکا امروز از 15 سال حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر یاد بود می کند. 15 سال قبل دهشت‌افکنان القاعده سه طیاره را اختطاف کرده و آن را به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع نزدیک واشنگتن اصابت دادند. طیاره دیگر در حومه شهر پنسیلوانیا سقوط داده شد. رئیس جمهور باراک اوباما امروز یکشنبه قبل سخنرانی در مقر وزارت دفاع آمریکا برای ادای احترام به قربانیان آن حادثه در قصر سفید لحظه ای سکوت اختیار کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه هفتهوار روز شنبه گفت که حدود 3000 بیگناه در آن حملات جانشان را از دست دادند. ایالات متحده تحریم‌های یکجانبه بیشتری را بر ضد کره شمالی بعد از پنجمین و بزرگترین آزمایش هسته‌ای پیونگ‌یانگ تحت غور دارد. نسرین محمود عزیزی با شرح خبر.
سانگ کم نماینده ویژه آمریکا در امور پالیسی کره شمالی امروز در توکیو گفت بر علاوه اقدام در شورای امنیت ملل متحد، ایالات متحده و ژاپن همراه با کره جنوبی در صدد وضع تدابیر یک جانبه، دو جانبه و سه جانبه علیه کره شمالی میباشند. او جزئیاتی از نوعیت تدابیر احتمالی را ارائه نکرد. ساعت بعد کره شمالی این مساعی را جهت اضافه کردن تحریم‌ها مضحک دانسته و با تقویت برنامه‌های اصلی آن کشور حتی بیشتر وعده سپرد.
و خبر آخر این که در پی همه‌پرسی بریتانیا در مورد باقی ماندن در اتحادیه اروپایی یا ترک آن ائتلاف، رقبای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هشدار دادند که ترک این ائتلاف ممکن به پیامد وخیم اقتصادی بیانجامد، اما اقتصاد این کشور در 78 روز بعد از همه‌پرسی به طور قوی باقی مانده است. این وضع پیش‌بینی‌های وضعیت بد را تضعیف کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه‌جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
دوست عزیزانم توجه کنین به گزارش های این برنامه. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی که به مناسبت عید پخش کرد گفته که با حکومت بر یک معاهده مهم توافق کرده و قرار بود که این معاهده روز جمعه امضا شود اما به تاخیر افتاده. از جانب دیگر قصر ریاست جمهوری افغانستان امروز با صدای آمریکا گفتند که شاید تا ساعت بعد اعلامیه را در رابطه با توافقنامه صلح که حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی انجام داده پخش شود. خبرنگار ما آقای عبدالحی ورشان در خط مستقیم از کابل با خود داریم که در این مورد از آخرین تحولات گزارش میدن. آقای ورشان سلام به شما. قرار گفته که قرار بود تا ساعت 5:30 به وقت افغانستان اعلامیه از جانب ارگ پخش شود. درست است؟
بله درست است. شما طور که شما فرمودین ما را حتی از بیشتر از زور ما منتظر بودیم و بعدها بر ما گفت شد که از طرف 4 بجه این معاهده نهایی است، امضا بده باز گفتم به 5:30 باز به 5:30 تا ساعت 7 بر ما گفته شد که اول بر ما گفتن که اعلامیه میتا یا باز بسری عزیز که اعلامیه را ارگ ریاست جمهوری بده یا شورای عالی صلح. اما در آخر معلوم شد که هیچ کدام از یا صورت نگرفته، ولی بیشتر از این اعلامیه به مناسبت عید قربان آقای حکمتیار یک بیانیه را صادر کرده. در او گفته شده که قرار بود که به روز جمعه توافقنامه امضا شود.
به تاخیر افتاده، یعنی به اساس آقای ورشان، آیا شما در مورد اطلاع دارین که چنین موافقت نامی بالاخره امضا شده و یا خیر، یا هنوزم بحث روی مسئله جریان داره؟
تا هنوز هیچ امضا نشده، تا جایی که ما معلومات داریم یا مقامات به اصطلاح غیر رسمی صحبت میکنه، اما بخش دومی حکومت که به اصطلاح موافقت نداره، با اساس برداشت به اصطلاح شو ریاست اجرایه این مسوده تهیه شده ای که 25 ماده ای که است، این با روحیه توافقنامه سیاسی که به اصطلاح منجر به ایجاد حکومت شده سازگاری نداره، همچنین با روحیه قانون اساسی هم، و همچنین اینا در نظر دارن که فکر میکنن که مسائل حقوق بشری هم در نظر گرفته نشده. بیشترین تمرکزی که از سر مسئولیت قضایی شخص آقای حکمتیار و اعضای بلند رتبه از صورت گرفته.
بله، ای تا هنوز هیچ نوع خبری در رابطه با امضای این معاهده یا این توافقنامه در دست نیست و قصد شما تماس گرفتین با قصد ریاست جمهوری یا مسئولان یا معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که در مورد چی گفتن اونا؟
اونا برای ما گفتن تا 7 بجه خود ما را در انتظار مونند. ساعت 7 تقریبا یک ساعت قبل بیشتر از این لحظه باز برای ما گفتن که فعلا دیگه مسئله چی در میان نیست، اعلامیه نیست و اصلاح شما منتظر زی نباشین.
بله.
و فکر با هیچ برداشت ما هست که هیچ امضا صورت نگرفته، بخاطر از اینکه ریاست اجرایی با این توافقنامه که نهایی شده تقریبا سازگاری نداره رو.
بله، تشکر آقای ورشان. گزارش مستقیم بود در رابطه با توافقنامه که قرار بود حکومت وحدت ملی با رهبر حزب اسلامی افغانستان انجام بدن.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش‌هایی که همین اکنون به دست ما رسیدن، جنرال زاهد قمانداً امنیه ننگرهار در ناوقت شام امروز در ولسوالی حصارک کشته شده و محافظانش زخمی شدند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم با خود داریم که در این رابطه گزارش میدن. آقای حسرت سلام به شما. آیا جنرالی که کشته شده در یک کمین کشته شده و یا در اثر درگیریایی که در ولسوالی حصارک به وجود آمده؟
بله، سلام به شما. جنرال زراور زاهد قمندان امنیه ولایت ننگرهار که از مدت 30 روز به این طرف غرض پیشبرد و رهبری عملیات های مشترک قوای افغان در ولسوالی حصارک در آن ولسوالی حضور داشت، امروز هنگام جسازی نمودن پوسته های امنیتی در آن ولسوالی با یک ماین از قبل جسازی شده در پوسته امنیتی
کما که میتونین آقای حسرت کما که بلندتر صحبت بکنین، صدای تا شما فقط بسیار پخش با گوش باید بفرمایید.
قماندان امنیه ننگرهار شام امروز با یک ماین از قبل جسازی شده در یکی از مناطق ولسوالی حصارک تصادم کرده که در اثر این انفجار شخص قماندان امنیه ننگرهار کشته شده و 3 تن از محافظانش هم زخم برداشتند. یک مقام امنیتی ولایت ننګرهار به شرط پاشنه نمودن نام و صدایش به صدای امریکا گفت که جنرال زاهد هنگام جاسازی نمودن پوسته‌های امنیتی در مناطق سوبولوبور و نام ولسوالی حصارک پس از هنگام جاسازی نمودن آخرین پوسته امنیتی در مناطقی که از حضور طالبان تصفیه شده بود ای باقین از قبل جاسازی شده تصادم کرده است و شخص قماندان امنه از مدت 3 روز به این طرف در ولسوالی حصارک حضور داشت و عملیات زیر نام سایقه حصارک را در هماهنگی با سایر ارگان‌های امنیتی ولایت ننګرهار با پیش می برد. قماندان امنه ننګرهار در ولسوالی حصارک پس از آن رهبری عملیات ها را به دوش گرفت که طالبان مسلح بر مقر ولسوالی حصارک مدت 2 هفته پایرهم هجوم بردن و به خوری افغان و بخصوص به ساختمان های موجود در آن ولسوالی آسیب رسانید.
تشکر آقای حسرت از گزارش شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، فردا روز اول عید قربان است و در این رابطه گزارش داریم که ظفر بامیانی فرستاده و در گزارش خود میگه که مغارانشینان و شماری از فقرا در وقت بامیان با گلمندی از حکومت میگن که امسال اونا توان تجدیل از عید ندارن. با گزارش ظفر بامیانی در این مورد گوش میدیم.
عید قربان یکی از مراسم‌های دینی و فرهنگی مسلمانان بین کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. هر سال از این عید مانند سایر کشورهای اسلامی در افغانستان نیز به مدت 3 روز به صورت خاص و با شکوه تجلیل می‌شود. یک روز قبل از فرا رسیدن عید قربان در روز عرفه وسایل خبرنگاری‌ام را برداشتم تا سر بزنم به مغاره‌هایی که قرن‌ها قبل در دوران بودایی از شکوه و عظمت برخوردار بود و راهبان بودایی در آن می‌زیستند. اما اکنون این مغاره ها سرپناه شده است برای فقرا و تنگ دستانی که از فقر و ناداری در آنجا زندگی می کنند. زندگی این خانواده ها و اطفالشان متفاوت تر از دیگر شهروندان بامیان است. فقر و ناداری از چهره و دست های ترکیده اطفال آن به وضوح نمایان است. گویا این مکان در مرکز شهر بامیان نه، بلکه در گوشه ای از کره زمین قرار دارد که هنوز هم ساکنان آن همانند انسان های قرون اولیه زندگی می کنند. ساکنان این مغاره ها کمتر حاضرند مصاحبه کنند. آنان میگویند که در 15 سال بیش از 10 خبرنگار زندگی آنان را در رسانه‌های مختلف به تصویر کشیدند، اما این مسئله هیچ واکنشی از مسئولان امور را در قبال نداشته است. عزیزه یکی از این مغاره نشینان که حدود 40 سال سن دارد و صاحب 3 فرزند است میگوید:
مشکل که حل نشود چیکن هر روز مصاحبه کرده بشینی؟ نه دولت توجه میکنه، نه ما یکی مثلا صدای مرو برای توجه میکنه، یه دیگه به دردمون نمیخوره. اول ده غمی همسایه رو بخو، سینی همسایه سای کو وقت باز درد بیرون. مگه اول همسایه ده پولی کشنه بمونه که درد تو نمیشه. مثلا رضای همسایه نباشید. اجرفتیت خوب نیه باز که اج موره یا شاقانه موره.
عزیزه می افزاید که ثروتمندان و حجاج افغان قبل از رفتن به حج باید احوال از همسایه ها و فقرا بگیرند و به خانواده های بی بضاعت کمک نمایند. این مغاره نشینان می گویند که به خاطر فقر و تنگ دستی هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. آنان می گویند که در روز عید لباس های کهنه شان را شسته به تن می کنند، اما کسی درب خانه آنان را نمی زنند. ابراهیم یکی دیگر از مغاره نشینان بامیان می گوید:
32,000 مول قرضدار هستیم، خوب یه دست قدرت ما نیست که ما رضیاب نمو کالا کنیم.
ابراهیم می افزاید که 3 یا 4 سال بعد با پول قرض یک جور لباس در عید برای فرزندانش تهیه می کند. او از حجاج افغان و سرمایه‌داران کشور می خواهد که در کنار دولت دست فقرا را بگیرند و آنان را از این بدبختی نجات دهند. فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر در گذشته بارها از دولت خواستار پایان بخشیدن به فرهنگ مغاره نشینی در این ولایت و فقر زدایی شدند. از سوی هم شماری از علمای دینی در بامیان کمک به فقرا را یکی از وجایب دینی یاد میکنند و میگویند که رفتن به مکه اکنون در بین بسیاری از مردم این ولایت تبدیل به یک رقابت شده است. محمد سجاد محسنی یکی از علمای دینی در ولایت بامیان میگوید
متاسفانه که حج رفتن های ما مودر زادگی شده. من خیلی کسا را در همین ولایت بامیان در اطرافش سراغ دارم که اصلا واجب الحج نیست میره. پیسه قرض میکنه میره، پیسه از بانک آقا خان میگیره میره، به خاطر که مردم واجب که اکثریت اینی رقم میشه.
آقای محسنی میافزاید که بسیاری از افراد در بامیان بدون در نظر داشت دستورات حج در زمینه کمک با فقرا و تأمین نفقه خانواده ایشان با گرفتن قرضه از بانک ها به مکه می روند که دستورات حج نیز در این صورت به جا نمی شود. محسنی از علمای دینی در افغانستان می خواهد که در زمینه دساتیر دینی واجبات حج و دستورات اسلامی برای کمک به فقرا به مردم آگاهی دهی نمایند. همچنین مسئولین اداره محلی از اقدامات تازه برای پایان دادن به فرهنگ مغارنشینی در این ولایت خبر می دهند و می گویند که بیش از 50% باشندگان این ولایت زیر خط فقر به سر می برند. محمد طاهر زهیر والی بامیان می گوید
حکومت محلی در تفاهم با مؤسسه اسلامیک ریلیف ساحه را مشخص کرده برای مغارنشینا که به صورت آزمایشی 20 سرپناه ساخته شده است. در سال 94 قرار هست که به باقی مانده از این 200 سرپناه در سال 95 ساخته شود. ما با تمام توان خود تلاش میکنیم که به پدیده مغارنشینی پایان بدهیم و این بر ما هم آزاردهنده است. درک میکنیم اما ختم پدیده یک مقدار زمان میبرد.
اما مغارنشینان میگویند که وعده های مقامات برای آنان خواب بیش نبوده و در 15 سال از این وعده ها زیاد شنیدند. در هر دو گوشه مجسمه های عظیم سلسال و شهمامه حدود 250 خانواده فقیر و بی سرپناه زندگی میکنند. آنان از دولت، سرمایه داران افغان و به خصوص حجاج سخت گلایه‌مندند و از آنان میخواهند که دست فقرا را بگیرند. این مغارنشینان میگویند که به دلیل فقر و ناداری برای اطفالشان در روزهای عید لباس جدید و حتی غذای خوب تهیه کردن نتوانستند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ایالات متحده آمریکا امروز از 15 سال حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر یاد بود میکنه و مردمی که روز دشوار و سیاهی 11 سپتامبر سال 2001 به خاطر دارن در میان امید و خوف از آینده و زندگیشان ادامه میدن. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
در حالی که شهر نیویورک از زخمای وقایع 11 سپتامبر 2001 دوباره التیام می‌یابد و مردمان محل و بازدیدکنندگان از جای وقوع این وقایع آن را تصدیق می‌کنند، احساس همگان این است که نه شهر و نه هم جهان حالت گذشته را دوباره باز خواهد یافت. کریستر جوهانسن یکی از باشندگان شهر نیویورک میگوید به فکر من جهان نسبت به گذشته بیشتر مسئول نمی باشد، بلکه امنیت جهانی روز تا روز خرابتر شده می رود. نارایان رم کریشنان سیاه از استرالیا میگوید من هر جایی می روم خود را محفوظ می دانم، اما باید گفت که بدبختانه وقایع در هر جایی باشید با وقوع می پیوندد. در داخل موزیم 11 سپتامبر بازدیدکنندگان با چشم خود اثرات جهانی 11 سپتامبر را مشاهده می کنند. در اینجا حکایات از غم و غصه و التیام را می توان مشاهده کرد. عامر موزیم 11 سپتامبر می گوید که در سالگرد امسال پیشرفت های چشمگیری در منطقه صفری محل واقعات 11 سپتامبر با مشاهده می رسد. الیس گرینوالد می گوید
حالا شما شاهد برج های عظیمه می باشید که در این محل برپا شدن و برج سومی نیز در حال بلند شدن است. شما حالا در اینجا مرکز ترانسپورتی را دارید و شما اکنون بنای یادگاری دیدنی را در اینجا دارید. از این سبب شما نه تنها محل خوب یادگاری را در اینجا می بینید، بلکه محل خوب از بناهای حیاتی را در اینجا می یابید.
حتی با تکمیل آخرین برج در اینجا کارهای ساختمانی همچنان ادامه خواهد یافت. وقتی شما از کسانی که در آن روز در این محل بودند میشنوید، آنها روز دشواری را حکایت میکنند. فلورا مزاریلو یک معلم متقاعد میگوید
There were people who were involved and working in that area and they came to school to pick up their kids. They were full of plastic.
مردمان در اینجا بودند که در کارهای اطراف اینجا مشغول بودند. آنها در اینجا آمدند تا اطفالشان را از مکتب به خانه ببرند. ولی تمام بدن آنها با پلاستر پوشیده شده بود.
انتونی دکسن که قبلا در شهر نیویورک به سر می برد می گوید
From riding the subways days after and not knowing what it was.
من بوی را به خاطر می آورم که در قطار زیرزمینی شهر نیویورک احساس می شد و این یک روز بعد از وقوع حادثه بود. ما نمی دانستیم که این بوی از کجا منشأ گرفته بود. در این روز مغازه ها همه بسته بودند و مواد غذایی ذخیره شده در اینجا همه فاسد شده بود. اما تعفن از اجساد در حال پوسیدن نیز در همه جا به مشام می رسید. در داخل محوطه مرکز واحد جهانی تجارتی یک پارک کوچکی وجود دارد. اینجا یک وقت محبس بود. بیتسی رندولف این پارک را یک کنایه می پندارد.
I'm surrounded with all this beauty and lushness. And underneath this is the history of what this once was. And look how
در حالی که در این پارک سرسبزی و تازگی همه جا به مشاهده می رسد، اما در تحت آن تاریخ مدفون است و این نشانه این است که ما از کجا به کجا آمدیم. این خود بازگو کننده 11 سپتامبر در این روز است. ببینید ما از کدام حالت به کدام حالت رسیده ایم.
با وجود تفاوت‌ها و افکار در میان مردم، یگانه چیزی که همه مردم به شمول کسانی که آن لحظات سیاه را به خاطر می‌آورند و به آن متفقند این است که هیچ جای مثل اینجا برای آنها محل مناسبی نخواهد بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، حدود 2 میلیون زائر مسلمان امروز در اوج مراسم حج که روز عرفه می باشد در میدان عرفات به نیایش پرداختند. گزارش را در این مورد از شیلا ناصری می شنویم.
سوری ها به شمول بیجا شدگان در کمپ های مهاجرین که در شهرهای تحت محاصره درگیر ماندند، در حالی که برای ایجاد صلح در کشورشان دعا کردند، تعهد سپردند که برای برآورده شدن آرزویشان در مراسم حج شرکت کنند.
شکر خدا مشکل نداشتیم و امیدوار هستیم خداوند ما را ببخشد و به بحران سوریه خاتمه بخشد، به جوانان کمک کند و بر ما رحم کند.
بسیاری سوری ها در روز عرفات در کوه الرحمه جمع شده و برای ختم جنگ 5 ساله در سوریه دعا نمودند.
بس میشان توصیات.
امیدوار هستیم که خداوند بر ما و سوریه رحم خواهد کرد و بر تمام کشورهای عرب که با بحران جنگ مواجهند رحمت میکند. ما دعا میکنیم و اگر خواست خداوند باشد انتقام مردم ما را از بشار الاسد و طرفداران وی بگیرد. برای ما او یک انسان کافر است و کسانی که از وی طرفداری میکنند نامسلمان هستند.
یکی از زائرین سوری مهاجر در ترکیه بود، گفت اقاربش از وی خواستند تا به کوه رحمت در عرفات برود و برای سوریه دعا کند. سایر زائرین نیز برای ختم جنگ در کشورهایشان دعا کردند.
احساس ان الواحد في عرفه النهارده.
بله، می خواهم برای صلح در یمن دعا کنم، برای کسانی که در سوریه و عراق هستند و برای همه مسلمانان دعا کنم که خداوند اسلام و مسلمانان را پیروز بسازد. حج یکی از 5 بنای اسلامی است.
سال گذشته حدود 2 میلیون مسلمان برای مراسم حج به عربستان آمده بودند. قرار گفته مقامات سعودی حداقل 1.3 میلیون مسلمان برای ادای مراسم حج آمدند. مراسم حج که 10 سپتامبر آغاز شده است برای 5 روز ادامه دارد. وزیر داخله عربستان سعودی به روز جمعه اعلام نمود که برای تامین امنیت مراسم حج حدود 100,000 نیروهای امنیتی سعودی تابع شدند تا ازدحام زائرین را حین مراسم حج تنظیم نمایند.
فشرده خبرها، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت عید اضحی گفته است که آماده امضای موافقتنامه صلح با حکومت افغانستان است. ساکنان شهر ترنکوت مرکز ولایت اروزگان بعد از پاکسازی شورشیان طالبان از آن شهر از قطع بودن خدمات مخابراتی تلفن موبایل شکایت دارند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا اکنون 71 واقعه تب خوندهنده کانگو در این کشور شناسایی شده است. بیماری تب کانگو که از طریق کنه از حیوان به انسان انتقال می‌یابد، کشنده است و تا اکنون بر طبق آمار موجود 26 نفر در نتیجه این بیماری جان باختند. پاکستان تقاضاهای جدید افغانستان را برای اجازه یافتن آن کشور جنگ زده به تعامل تجارت مستقیم با هند از طریق مسیر زمینی رد کرد. حدود 2 میلیون مسلمان زائر حج روز عرفه را امروز در عربستان سعودی تشکیل کردند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید که پاسداران انقلابی 4 تندرو سنی را در امتداد سرحد پاکستان کشتند. این گزارش حاکی است که پاسداران ایرانی با شبکه 9 عضوی گروه تندرو العدل هفته گذشته درگیر شدند که 4 تن به شمول رهبرشان را کشتند. ایالات متحده آمریکا امروز از 15مین سال حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر یاد بود می کند. 15 سال قبل دهشت‌افکنان القاعده 4 طیاره را اختطاف کردند و 2 طیاره را به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و 1 طیاره را در مقر وزارت دفاع آمریکا در نزدیک واشنگتن اصابت دادند و اما طیاره 4می در حومه شهر پنسیلوانیا سقوط داده شد. این بود برنامه خبری و حال برنامه گفت‌وشنود خبری.